أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا ذاتی در مرآه مطلقا وجوب غسل دارد یا در خصوص قبول. عرض کردیم که ادله بر اطلاق قائم شده، آیه شریفه بود بحث کردیم، اطلاقات بود بحث کردیم، ادخله و اولجه. یک کلمه را اینجا فقط اضافه می کنیم، اطلاقات ادخله را اینجا تنقیح نیاورده. تو ذهنم این است، میخواستم نگاهشم بکنم رفقا، در جاهای دیگه بین اطلاق تمسک کرده، در مبانی تکمله و جاهای دیگه تمسک کرده که زنا مطلقا حد داره، چه فی القبول چه فی الدبر، تمسک کرده و امیر ادخلهو. خود ایشون جاهای دیگه تمسک کرده به این اطلاق و این اطلاق هم جای انکار نداره. مرد هرگاه دخول کرد غسل واجب می شود، فی القبول او فی الدبر. مثل اینه که بگوید هر وقت کسی خانش دوتا در داره، فلانی که وارد شد احترام شد از در وارد میشه، یا اطلاق داره دیگه. وجهی نداره که ایشان اطلاق، نه بابین، هر دو بابین دیگه، وجهی نداره که ادخله را بگیم اطلاق نداره. خب هیچ، بعد آمدیم قاعده ملازمه را بحث کردیم تا رسیدیم به عرضم خدمت شما مفهوم روایات زلتقل ختانان. یک کلمه هم راجع به صحیحه حلبی اضافه می کنیم. صحیح حلبی داشت ما دون الفرج علیها غسلون. عرض کردیم فی ما دون الفرج معناش یعنی پایین تر از فرج، و پایین تر از فرج میشه تفخیز. این که کسی بگه ما دون الفرج یعنی غیر از فرج، غیر از فرجم یعنی دوبار، گفتیم نه، حتی غیر از فرجم مراد باشه باز فرج اطلاق داره، چه قبول چه دوبار. احتمال اول که فی ما دون الفرج به معنای پایین تر صافتره. اگر ما روایت را به پایین تر از فرج معنا کنیم دیگه قطعا دوباره نمیگیره، ولی اگر ما دون الفرج را معنا کنیم یعنی ما سوا، ممکنه کسی بگه فرج خصوص قبوله، ما سوای قبول میشه دوبار، یه خورده اشکال داره، گیر داره. اینه که ما تأکید داریم که فی ما دون الفرج یعنی پایین تر. دیروز صحیحه محمد ابن مسلم خوندیم، دیدیم بعضی آقایون تتبع کردن دون الفرج و امثال جایی که دون هست تو روایات جایی شاد پیدا نشده، کثیرم ما پیدا شده دون به معنی پایین، دون الفرج یعنی پایین تر از فرض، دون شی یعنی پایین تر از شی. اینا را میتونید با کلمه دون پیدا کنید در روایات. بله اینجوری داره در بعض روایات، در بعض روایات در باب زکات میگه دون الاربعین زکات نداره، پایین تر از شهل زکات نداره. دون الاربعین یه جاهایی داره که بله جای زیادی کلمه دون در روایات استعمال شده، و به همین معنا یعنی پایین تر. بله دون اربعین داریم به معنای کمتر از اربعین، دون ارزم به خدمت شما پیداش بکنیم کجا نوشتیم در باب سورمه است، من فعل دون ذالک او فوقه فلا حرج، التعذیر کم و قال دون الحد، تعذیر دون الحد، قلت دون ثمانین قال لا دون اربعین. دون در روایات سلا روایات معمولا اون دون الفض ما دون اگر به معنای سوا باشه ماسه ما دون اطلاق میشه، دون به معنای سوا این استعمالش کمه. اون که ما در کثیر از روایات دیگران پیدا کردن و ما خبردار شدیم اینه که دون به معنای پایین تره و روی این حساب اون صحیح حلبی دیگه واضح تره که دلالت نداره. این کلمه تکمیل اون مسئله که است. مسئله رسید به مفهوم اذا التقى الختانان وجب الغسل، عرض کردیم که این مفهوم این روایت مشکل سازه. بیشتر مراجعه کردیم دیدیم که نه، مثل که مسئله ریشه داره. مرحوم صاحب جواهر به خود همین مفهوم اذا التقى الختانان در باب بهائم استدلال میکنه، میگه مفهوم اذا التقى الختانان اینه که دخول به بهیمه قصر نداره، خودش استدلال کرده. اینجا درست جواب داده، یکی از جواباشم دیروز یادمون رفت بگیم حمله بر غالب کرده، گفته اذا التقى الختانان حمله بر غالب می شود. این جوابش درست نیست. اون حمله بر غالب اون که از باب ذکر غالب فرموده، اون ذکر غالب مال مفهوم وصفه، وصفی که مورد غلبه مفهوم نداره، در شرط غالب و غیر غالب نداره، تعلیق مفهوم داره، غالب باشه غیر غالب. مرحوم علامه در مختلف فرموده و اما الاخبار المتضمنه لایجابی، این در جواهر است، اما الاخبار المتضمنه لایجابی عند التقاء الختانين فليست مانعه من ایجابی في موضع اخر لالتقاء فيه بختانين الا انهم يوجبون الغسل، علما میگن غسل را واجب کردن بالعلاج في فرج البهيمه، و علما غسل را واجب کردن بله فی قبل المرأه و لم یکن هناک ختانون، آخرش گفته فقد عملو، علما عمل کردن به خلاف ظاهر این خبر، ظاهر این خبر را قبول داره که مفهوم داره، اون تا میگن علما به خلاف ظاهر این خبر عمل کردن. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل مفهوم دارد، اذا لم يلتقى فلا يجب، پس در دوبر لا يجب. یه روایت دیگه هم بله بعضی نقل کردن، اون دیگه باز از این بهتره. روایتی هست از درست، کتابی دارد درست ابن ابی منصور، کتاب درست، این کتاب به دست مرحوم نوری رسیده در مستدرک جلد 1 صفحه 453 آدرس داده، به دست مستدرک رسیده این کتاب درست و از اون کتاب روایت نقل کرده. ما رواه درست ابن ابی منصور ان عمرو الواسطی ابی خالد ان ابی جعفر علیه السلام ثقه ان لا یجب الغسل، لا یجب الغسل، غسل لا واجب نمی کند الا التقاء الختانین، الا این دیگه تصریح مفهوم هم هست دیگه، الا التقاء الختانین و هو تقیب الحشفه. الا فقط التقاء ختانین، چیز دیگه غسل واجب نمی کنه. خب دوبار داخل در مستثنامه نه دیگه، لا یجب الغسل، هیچ چیزی غسل واجب نمی کند الا التقاء الختانین. ختان که دارن اونا، پوست رو ختنشون هست، یکم وقت دخول پوست عقب میره. ختان به معنای خودش گفت هل التقاء ختانان قیبوت العشفه؟ قال نعم. خب همین جوره، اینم که مشکل بیشتر میکنه اینه که اگر بگوییم اذا التقى الختانان مفهوم دارد، یا این روایت درست را قبول بکنیم، بگیم کتابی که به دست یک آدم اخباری مثلا اهل فن میرسه، این همون کتابیه که به دست صدوق رسیده، علمای سابق رسیده، این نسخه همون نسخه بعیده که دست توش برده باشن، بیاییم درست کنیم سند این را، مشکل این روایت درست، نادرستی این روایت همینه که مرحوم نوری سند به این نسخه نداره. درست یک کتابی داشته، اون کتابم به سند صحیح صدوق رسیده، اما این همون کتابه شیخ خور مرحوم نوری خصوصا بیشتر از یک عده کتب روایت نقل کردن که در کتب اربعه نیست اون روایت، در اون کتب هست، در کتب اربعه نیست. این مشکل رو دارن که آیا این نسخه ای که دست این آقایون رسیده همون نسخه ای که سند صحیح داره به دست اصحاب کتب اربعه رسیده است اونم، یا نه در طول زمان بر اثر استنساخ ها که میشه دیگه، استنساخ حالا به اندازه حرف نیست، حرف که یکی به یکی میگه او به دومی نقل میکنه، دومی به سومی، پنجمی به ششمی، خیلی فرق میکنه. حالا استنساخ اون شدت نیست، مثل حرف نیست که دست به دست بشه خیلی فرق میکند، ولی بازم بله جای اشتباه، دستکاری، دست جای دسته هست، هم جای دسته هم جای دسته هست، دسیسه بکنن این چیزهایی را نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم که این کتاب همون کتابیه که شیخ صدوق رسیده، سندش تمامه. حالا اینم مؤید هست، روایت مستدرکم مؤیده، لا یجب الغسل، هیچ غسل لا واجب نمی کند، منطوق دیگه، الا التقاء ختانین. فقط اینا بله اینجور میشه، اون وقت روایات ادخله و اطلاق دارد، اینها موضوع رو منحصر می کنند به التقاء ختانین، منحصر می کند به التقاء ختانین. خب ما دست بر می داریم از این انحصار نسبت به جایی که انزال است، چون دلیل انزال هم تمام بود، وقت می شود ادخلهو به نحو غسل واجب می شود به نحو ادخال ختانین او انزال، دو تا ما سبب پیدا می کنیم. این روایه، این مفهوم التقاء ختانین که ظهور داره در انحصار، خود منتو ظهور داره در انحصار، مطلقات ما که ادخلوی تقیدش میزنن، یه مشکل است دیگه که دیدیم این مشکله ریشن داره، دیگران متعرض شدن و دنبال کردن، منتها علامه میگه علما برخلاف ظاهرش عمل کردن. حلی مشکله رو دیروز گفتیم، بله؟ وجوب حج، حد هم هست و ملازمت بحث کردیم دیروز دیگه، اونم تخصیصش میزن، اون نسبت به حدش تخصیص نمیزنیم، نسبت به وجوب غسلش تخصیص میزنیم، قابل تخصیص اونم مطلق دیگه. قاعده ملازمه نفس که در اطلاق نیست که، ملازمه فعل جمله میشه دیگه، از اطلاقش دست برمیداریم. عمده جوابی که برای این مشکل دادن همونه که دیروز عرض کردیم که این روایات در مقام انحصار نیست. نمیخواه بگم منحصرن التقا ختانه این موضوعه، اینا در مقام اینه که التقا ختانه این موضوعه کمترش بخواد کمترش رو نفی بکند و بگوید بیشترش لازم نیست، بیش از این دلالت ندارن، غیر از این نیست دلالت ندارن. لا یجب الغسل الا در جایی که التقا ختانین بشود، یعنی التقا ختانین بشود، کمتر نه، بیشترش هم لازم نیست، اما غیر از این نیست. اینش اگر کسی تونست باور کنه که اینجور ظهوری ندارد، بیان موضوع به غرض یه نفی داره، یه حتمی داره، اما به غرض نفی عقل و به غرض این که اذیت لازم نیست، اگر کسی این استظهار را ایجور بیان کرد و گفت ظهور در انحصار ندارن، نمیفهمیم، خیلی دور از آبادی نیست، بله خوشتانه که الا ندارم، روایت که میخوندیم از التقا الختانان فقد وجب القسل والحد والمهر، کسی بیگه اینا در مقام بیان موضوع ها نمیخوا منحصرن بگوید، راحت ها. و اگر گیر کرد گفت نه این ظهور در انحصار داره، گیر کرد مسئله مشکل میشود، این باید روایات ادخله را تخصیص بزند. لبان که الان صحبتش میکنیم، این قضیه لبان هم یه داستانی داره. آخر الامر خلاصه مسئله بند به همینه، همه ادله قائلین به اختصاص قابل جوابه، اصلا ادلهشون خیلی ضعیفه. محکم ترین دلیل یا دلیل محکم همین مفهوم روایات از التقا الختانانه که به منطوق روایت درستم آمده. جوابشم بهترین جواب فقط همینه، کسی بگه اینها ظهور در انحصار نداره، اینا مخابه که اونجایی که با این عمل میخواه غسل واجب بشود با ختانان التقا پیدا کنن، کمترش فایده نداره. از التقا الختانان به غیبوبت الحشفه، کمترش فایده نداره. حالا شما میخواد زیادترشم بگه لازم نیست، اما دیگه همین است موضوع، غیر از این انصافش اینه که این استظهار مشکله. همین که استظهار مشکل بود اطلاق ادخلهو مرجع مایه، ما لازم نیست استظهار بکنیم بیان موضوع را، همین که حصر را استظهار نکنیم، حصر را استظهار نکنیم، اطلاق ادخلهو میگه که ادخال موضوع است، سواء کان فی القبول او فی الدبر. دیگه هازا ما یتعلق به ارزم به خدمت شما مسئله وقتی فی الدبر. ببخشید یه چیز دیگه در اون نوشته بودیم یادم رفت، قضیه که گفتن این ملازمه یه مشکلی پیدا میکنه، گفتیم از التقا الختانان یه مشکلی داره، مرحوم صاحب جواهر میگه در مراسم هست از قیب الحشفه و التقا الختانان، میگه چون مراسم گفته التقا الختانان پس معلوم میشه، همین گفته التقا الختانان معلوم میشه وقتی در دبر را موجب غسل نمیدانه، تو کلمات علمان که روایت آمده استظهار حصر کردن علما، بعضن هم از روایت و هم از کلمات علما استظهار حصر کردن که مطلب رو مشکل می کند. جوابم همونی که عرض کردیم که دیگه هر کس اون جواب رو پذیرفت راحته، نپذیرفت باید بنویسد علا اشکاله. میگه اجمال مسلمینه. بله اونا میگن دیگه. آره. گذشون دیگه، تشریف نداشتید، حالا باز صحبت میکنیم. بعد از این حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، الان میخوایم صحبت همینا رو بکنیم. بعد از این مرحوم سید فرموده که فرقی هم نیست بین مذکر و مؤنث، نتیجتا وقتی فی دبر المذکر را هم فرموده که وقتی فی دبر المذکر هم موجب غسل. بعدم وقتی فی البهائم را مطرح کرده، بعدم وقتی در خمسا را، اون صغیر کبیرش خیلی مهم نیست، هرچی بیبر میاییم مسئله مشکل تر میشه. خب اما وقتی فی دبر المذکر آیا غسل میاره یا نمیارد؟ اینجا در شرایع فرموده که سید مرتضی ادعا کرده، از بر اقوالی ادعا کرده وجوب غسل را به اجماع مرکب ولم یثبت. اینجا اجماع ثابت نیست. در کتاب معتبرش گفته اجماع را لم اتحققه، نتونستیم به ثبوت برسانیمش. مثل این که نزد محقق اینجا اجماع دیر داشته، این حرف را در مؤنث در انثا نگفت. مثل که در انثا که حرف سید را نمیاره، مناقشه نمی کنم، سی اونجا قبول داره که بله. خب نه دیگه، نگفته دیگه، اون در اونجا قبول کرده، گفته بله موجب غسل اصح دیگه، گفته اصح همچه اجماع رو قبول داره دیگه. نه اینجا اجماع سید مرتضی را گیردارش میکنه، میگه نه اجماع دیگه اینجا ثابت نیست. ظاهر کلام سید مرتضی اینه که اجماع مسلمین ضرورت دین در مذکر در مؤنث همه رو گفته سید مرتضی. این که مرحوم صاحب شرایع فرموده اجماع ثابت نیست در اینجا، لعل اون توسعه سید را اجتهادی دانسته، گفته ای که سید میگه بلا فرقین بین المذکر و المؤنث، بین الذکر و الانثی، اینش اجتهاده، ثابت نیست. این اجتهادا به درد ما نمیخوره. چنانچه بعضی دیگه کلن گفتن یه حرف سید اجتهادیه، اینم این اجماع سید در اینجا مثل سایر اجماعاتی که شیخ انصاری بحث کرده در حول اجماعات در رسائل، گاگای گفته کسی میگه اجماع، یک قائل پیدا نمیشه. خودش در یک کتاب دیگه خلافش صحبت کرده. بعضی ادعا فرمودن که در تنقیه هم هست دیگه، که این اجماعی را که سید گفته اعتباری نداره. حالا محتمل المدرک یا نه، اصلا اجماعش حدسیه. بعضی ادعا کردن که این اجماع هم مثل بقیه اجماع حدسیه، از این که مثلا علما گفتن غسل واجب می شود در دخول فی الفرج، علما گفتن دیگه، همه گفتن. سید بعد گفته خب فرجم که اطلاق داره، پس اجماع داریم فلقبل و دبو و الا. قبل از سید اینجور نیست که تو کلماتشون تصریح کرده باشن فلقبل و دبو، اینجوری نیست. این اجتهاد سیده که بلا فرق بین القبر و دبو، بلا فرق بین المذکر و المؤنث، فرمودن که این اجماعی را هم که سید اینجا ادعا کرده مثل بقیه اجماعاتش حدس چیه؟ این که همه علما فرموده باشن وقتی در دوبر، حالا خصوص انسا یا عام موجب غسل است، نه، این حدس سید مرتضی است. لیکن تو ذهن ما اینه که این عبارت سید در اینجا با این شدت و حدتی که داره، این با حدسی بودن سازگاری نداره. درست سید خیلی اجماعات حدسی بوده، شیخ طوسی حدسی بوده، قاعده را دیگران قبول داشتن، اینا می آمدن تطبیق می کردن، می گفتن پس این تفریع را همه قبول داره، این درسته. اما عبارت سید در اینجا که میگه من تفحص کردم، کلمات دیگران را دیدم، کثیر ندیدم خلاف این را صحبت بکند، 60 سال من ناظر هستم، میبینم اینا دارن فتوا میدن، همه جور فتوا میدن، لا اقلش نسبت به انسا، همونطور که سید مرحوم صاحب جواهر هم فرموده یمکن تحصیل الاجماع، بله بعید نیست که همین جور باشه، حدسی نباشه، کلمات اونها رو نگاه کرده باشه. بله اینه که حالا ثقه مثل سید مرتضی میگه من تفحص کردم کتب کتاب ها رو دیگه نده، نه خیلی از کتاب ها ما نرسیده، یکی دو ستایی رو صاحب جواهر به اطلاع تازه هم شاید ندیده، یه جای دیگه گفتن صاحب سید مرتضی دیده. این که مثل این که بحث این که لا فرق بین قبول و دوبر، مثل این که در زمان سید مرتضی واضح بودم، یه ضرورت شرع از اجماع میگذرم، میگه ضرورت شرع، مثل که واضح بوده، اینه که نمیشه از اینها گذشت، کسی جرأت نداره، کسی هم فتوا نداده که در دوبر غسل نداره، فوقش آمده اشکال کردن، جای فتوا نداره. خب این قضیه را که مرحوم سید فرموده لا فرق بین مذکر و مؤنث، درست باز قبول داریم که نسبت به مذکرش، بله خود صاحب جواهرم خیلی تلاش کرده گفته که مشهوره نسبت به مذکرش، اجماع سید را نسبت به مذکر، بله میشه اون را، اونو نمیشه باور کرد که بله اون عیب نداره، قبول و دوبر نه نه اون فرق میکنه، اون محل ابتلا بوده، زیاد بحث میکردن، فتوا میدادن، اما لواط کردن اینا خیلی محل اطلاع نبوده. خب دیگه بستگی داره، اگر کسی اجماعها از این اجماعها اطمینان پیدا کرد در هر دو مسئله، میگه کافی اطمینانه، اما اگر اطمینان پیدا نکرد یا در اون مسئله اطمینان پیدا کرد در این مسئله اطمینان پیدا نکرد، باید به ادله مراجعه کنیم. ادله ما در مقام چیه؟ این کلمه رو اضافه کنم، مرحوم صاحب شرایع فرموده سید به اجماع مرکب گفته، ظاهرا مرادش از اجماع مرکب یعنی هر که در دوبر مرأ گفته در دوبر رجل هم گفته، این معنی اجماع مرکب منظور محققه، ولیکن همونطور که صاحب جواهر فرموده اجماع مرکب نیست، اجماع سید مرتضی، اجماع بسیطه، ادعا کرده اجماع را بر وجوب غسل بلا فرق بین الذکر و الانسا، اجماع بسیط، اجماع مرکب نیست، اجماع مرکب در جایی که دو تا گروه هم اختلاف دارن در نسبت به ثالثش اجماع دارن، اینجا اینجوری نیست که همه آمدن گفتن به نظر سید مرتضی فرمودن که وقتی موجب غسل است بلا فرق بین الذکر و الانثا، اجماعش اجماع بسیطه، اجماع مرکب در کلام صاحب شرایع نمیفهمی. خب من مهم نیست، یک کلمه بود که در کلمات آمده، صاحب جواهرم بحث کردن. خب ادلهی بر این مسئله چیه؟ وطیه فی دوبر المذکر موجب غسل هست یا نیست؟ سا نه گیر داره. صاحب جواهر فرموده که دلیل ما بعد از شهرت، او اعتنا کرده به شهرت بعد از اینکه مشهور است، دلیل ما اطلاقات بعض از اون اطلاقات، اذا ادخلهو اذا اولجهو اطلاق داره، دخول اطلاق داره دیگه، فی المذکر و المؤنث اطلاقات مقتضاش وجوب غسل است بلا فرق بین المذکر و المؤنث. حالا عرض میکنم این دلیل اول اطلاقات، این دلیل اول که علیله. چرا؟ نه از اون باب که در تنقیح فرموده از خلو اطلاق نداره، دیروز رو بحث کردیم، نه از اون جهت صحبت نیست. این از خلو اولجهو که در باب شش آمده، اینها اطلاق ندارن، چون اینها در رجل و مرأه هستن، رجل و رجل را نمیگیرن. سوال میکنه در صحیح محمد ابن مسلم، متى يجب الغسل على الرجل والمراه؟ فقال، ببینید، اذا ادخلوا فقط وجب الغسل والمهر، مهر مربوط به زن دیگه، و رجم، رجم مخصوص به زن، در مرد رجم نیست. اونجا فقط او عنقه بالسيف او اطرحوه من شاهقه، از بالای کو بندازن، از بلندی بندازن. نه، رجم مال زنایه ده. این صدر زید روایت، سألتو متى يجب الغسل على الرجل والمرأة، صدرش زیلش، اذا ادخلهو فقط وجب الغسل والمرأة والرجم، همه اینها شهادت میدهد که اینا مراد زن و مردن، نه مرد و مرد. مرد و مرد رو نمیگیره این روایات. چطور شده صاحب جواهری ادعار فرمودن نفهمیدی؟ این وجه اول. وجه ثانی هم یلحق به این وجه اول، عاده ملازمه. فرموده که کلما وجب الحد وجب الغسل، کلما وجب الحد وجب الغسل. اینجا حد واجبه دیگه، حد واجبه، کسی لواط کنه حد داره، فوجب الغسل. به قاعده ملازمن ظاهر بعض کلمات قاعده ملازمن نیست، میگه اولویت، وقتی حد واجب شد به طریق اولا غسل واجب میشه. خب این وجه ثانی هم مثل وجه اولش، مثل میخواسته اینا رو زم قرائلی بکنه، همه رو با هم آورده گفته آدم اطمینان پیدا میکنه. روایات قاعده ملازمن داستان رجم درش هست، داستان مهر درش هست، اونم مربوط به زن و مرد، شامل رجل و رجل نمی شود. این دوتا وجه که غیر وجیه. وجه ثالث روایتیه، روایتیه در باب هفته از ابواب نکاح محرم، اونجا داره من جامع غلامن جا ایوم القیامت جنوبن لا ینقیه ما الدنیا، لا ینقیه، نقیش نمی کنن، لا ینقیه ما الدنیا. باب هفته کتاب نکاح، باب هفته و حدیث یک، صحیحه ابی بکر حضرمی، صحیحه ابی بکر حضرمی در باب هفته از نکاح محرم. مثلا اینجور استدلال کرده صاحب جواهر، فرموده که این که فرموده من جامع غلامم اطلاق داره دیگه، یا قدر متیقنش همون عمله، نه تفخیز اینا، قدر متیقنش همون عمله دیگه، من جامع نه جامعه اگر یادتون باشه در مادون الفرج اطلاق میشد جامع المرأه. من جامع غلامن تفخیز را مثلا میگیره، ولی قدر متیقنش با این شدت و حدت میفرماید، قدر متیقنش همون وقتیه. جاء یوم القیامت جنوبن، این جاء جنوبن یعنی و جنوبن بوده که جاء جنوبن دیگه، نه سار جنوبن، جنوب نمیشه، جاء جنوبن. یوم القیامت میاد، جنوب میاد در روز قیامت. فرموده که پس از این روایت استفاده می شود که وقتی فی المذکر جنابت می آرد. آیه قرآن هم فرموده و این کنتم جنوبن غسل باید بکنید دیگه، فوجب الغسل. یه جور استدلالی کرده، لیکن بله این روایت روایت فقه نیست، این روایت روایت موعظه و منبره. ما که در فقه صحبت می کنیم جنابتی رو داریم بحث می کنیم که ینقیه ما دنیا، با آب دنیا از بین میره. ما یه جور جنابتی رو صحبت می کنیم، آیا جنوب میشه که با غسل برطرف بشود؟ روایت میگه یه جنابتی پیدا می کنه که آب دنیا رو از بین نمی بره. پس یه جنابت دیگه یه ربط بحث ما نداره. و یه جنابت معنوی هست که آب رو از بین نمیبره، آتش رو از بین میبره، باید داخل آتش بشود تا او جنابت از بین بره. او یه جنابت معنوی هست، ربطی به بحث ما نداره. من جا معقلا من جا ایوم القیامت جنوبن لا ینقیه ما اد دنیا، این یک جنابت آخر. مطمئن های جنابت دنیا داشت
ظاهرن در دنیا ظاهره،
نه دیگه میگه لا ینقیه ما اد دنیا، در ما دنیا اون جنابت از دن نمیداره.
پس اصل جنابت بوده داره میگه،
این جنابتی بوده که آب دنیا بینش نمیبره، اون یه جنس سنخ دیگه از جنابت هست. بله ما نگفتیم نی، یه جنابتی هست، ولی جنابتیه که مال منبر هست نه مال فقه هست. فقه جنابتی را بحث میکنه که وجب الغسل و به غسل مرتفع میشود. این روایت جنابت را میگه. یه جنابت دیگه هست که لا ینقیه ماء الدنیا و انما ینقیه نار الاخره، نداره تو روایت ها ما این رو اضافه میکنه. درسته؟ نه به این شکل نداره، روایت مفصله چند خطه.
نه
نه در دنیا اون جنوب معنوی بوده و بوده و بوده تا مرده، الان هم هست. باید یه لا ینقی، خودش حضرت فرموده، خودش فرموده لا ینقی ما دنیا، این جنابت رو از بین نمیره. لا ینقیه، این نگاه تو روایت غسل است، ای غسل ای وضوء انقا من الغسل، غسل نقی بودن میاره. لا اونجا هست غسل نقا میارد، قطعا غسل در دنیا هم نقا از جنابت وصف دوباری میاره دیگه. بابا وجب الغسل، اگر غسلش نقا نیاره چرا واجبه؟ روایت جنابتی را که روایت می فرماید سنخ دیگری از جنابت که باید وقت موعظه اونا را گفت و مردم را انذار کرد. جنابتی که ما بحث می کنیم یعنی قیه ما دنیا، اینه که این روایت هم کارساز نیست، در بحث وقتی در دوبر کار مشکل تره. اگر کار ساز باشه همون شهرت، همون شهرت، همون اجماع. اگر کسی به اونا مثل مرحوم آقای حکیم اعتماد داشت می نویسه که اینم غسل واجبه، وگرنه باید احتیاط کند. چجور احتیاط کند؟ احتیاط را مرحوم سید در بحث بعدی آورده، کیفیت احتیاط چگونه است. چجور باید احتیاط بکند. بحث فیلم مذکر هم تمام شد. ثم یقول کلام مرحله اخیره وطف البهیمه. وطف البهیمه آیا وجوب غسل میاره یا نه؟ تا فردا ملاحظه بکنم.